ساعت 12 شب این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین ثانیه ها از سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1395 برابر با 2 می 2016 میلادی را سپری می‌کنیم. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. امیدوارم که روز آرومی رو سپری کرده باشید و فرصت داشته باشید که همراه ما باشید در این مجله. پیش از هر چیز میرعلی حسینی نگاهی داره به چند خبر.
با سلام. با برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای گفتگو درباره داد و ستدهای هسته‌ای با مقامات جمهوری چک روز دوشنبه وارد پراگ شد. به گزارش اسوسییتد پرس، وزیر امور خارجه جمهوری چک گفت سفر دو روزه علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با هدف همکاری‌های دو جانبه هسته‌ای و کنترل مؤثرتر برنامه اتمی ایران صورت می‌گیرد. لوبومیر زاورالک، وزیر امور خارجه جمهوری چک، پس از نخستین دور گفتگوهایش با علی اکبر صالحی گفت همکاری‌های هسته‌ای با ایران فرصتی بسیار بزرگ است. وی به جزئیات این همکاری‌ها اشاره‌ای نکرد. جمهوری چک برای تولید انرژی به صورت گسترده‌ای به انرژی هسته‌ای وابسته است و در این راستا قصد ساختن راکتورهای بیشتری را دارد. روز دوشنبه در دومین روز سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به تهران، رئیس جمهوری ایران خواستار عاری شدن جهان به ویژه شبه جزیره کره و خاورمیانه از سلاح‌های کشتار گروهی و هسته‌ای شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز دوشنبه پس از امضای 19 سند همکاری به ارزش نزدیک به 20 میلیارد دلار بین ایران و کره جنوبی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تأکید کرد که تهران خواهان صلح و ثبات در شبه جزیره کره است و با ساخت هر گونه سلاح کشتار جمعی و هسته‌ای در جهان مخالف است. از دی ماه سال گذشته در پی چهارمین آزمایش هسته‌ای نظامی پیونگیانگ و رزمایش بزرگ کره جنوبی و آمریکا در این منطقه، تنش‌ها در شبه جزیره کره افزایش یافته است. جان کری و سرگئی لاوروف، وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه، بعد از ظهر دوشنبه درباره اوضاع سوریه از طریق تلفن گفتگو کردند. وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه در گفتگوهای خود بر یافتن یک راه حل سیاسی در سوریه تاکید کردند و از مخالفان و موافقان نظام خواستند آتش‌بس موجود را رعایت و تلاش خود را بر جنگ علیه گروه‌های تروریستی متمرکز کنند. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت خارجه روسیه خبر داد که استفان دیمیستورا، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه، پس از ملاقاتش با جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در ژنو، عازم مسکو می شود و فردا سه‌شنبه با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، دیدار می کند. وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که عاملان انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر قازی‌آنتب در جنوب ترکیه که روز یکشنبه 2 کشته و 22 زخمی بر جای گذاشت، شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی هستند. وزیر کشور ترکیه افزود بیش از 50 تن در پیوند با حملات روز یکشنبه قازی‌آنتب بازداشت شده و همچنان تحت بازجویی هستند. وزیر کشور ترکیه همچنین به مورد حمله انتحاری با بمب در هفته گذشته در شهر بورسا اشاره کرد و گفت عامل این حمله که 13 زخمی بر جای گذاشت، یک دختر 23 ساله به نام ازرقالی است که به گفته او از اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه پپک است. یک شاخه حزب کارگران کردستان ترکیه مسئولیت این حمله را به عهده گرفت و گفت ازرقالی پیش از آن که به هدف مورد نظر خود برسد، خود را منفجر کرد. در همین حال ارتش ترکیه از کشته شدن دست کم 34 عضو گروه خلافت اسلامی در سوریه بر اثر بمباران مواضع این گروه خبر داده است. در حمله شامگاه یکشنبه، پهپادهای ارتش ترکیه پایگاه‌های گروه خلافت اسلامی در 12 کیلومتری مرز سوریه را هدف گرفتند.
متشکرم. میرعلی حسینی بود و خلاصه از خبرها. تا این ساعت همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com پی بگیرید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید. اما ببینیم که در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. دولت آمریکا بر تلاش خود برای گسترش آتش‌بس به شهر حلب افزوده. خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن از این تلاش‌ها گزارش می‌دهد. جان کری وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده با کمک روسیه آتش‌بس در سوریه ادامه یابد. در گفتگو با یک کارشناس از احتمال برقراری آتش‌بس پرسیده‌ایم.
این آتش بس اگر شکلم بگیره باز هم میشه گفت که شکننده است. هر دو طرف اهداف سیاسی رو دنبال میکنن که در این شرایط نمیخوان که این مذاکرات آنچنان روان به جریان بیفته و اونجا به یک مصالحه برسن.
بحران سیاسی در عراق همچنان ادامه دارد.
اصلاحاتی که در هفته گذشته صورت گرفت و فقط 5 وزیر دست دوم تغییر پیدا کردن، در حالی که آقای سعد و اون طرفداران سعد.
همزمان با سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران، دو کشور 19 سند همکاری به ارزش 20 میلیارد دلار امضا کردند. در گفتگو با یک اقتصاددان از اهمیت این قراردادها پرسیده ایم.
این تحول بسیار مفیدیه، به خصوص برای ایران، البته همینطور برای کره جنوبی. باعث توجه کنیم که در این فاصله نیم قرن کره جنوبی از یک اقتصاد بسیار عقب افتاده و شکسته به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شده.
امروز سه‌شنبه روز جهانی آزادی مطبوعات است. ایران بار دیگر در ردیف کشورهایی قرار گرفته که آزادی اطلاع رسانی را سرکوب می‌کند. رئیس سازمان CIA میگوید خاورمیانه دوره‌ای دشوار و پیچیده را سپری می‌کند. گزارشی داریم در این باره. گزارش ورزشی را خواهیم شنید. پیام‌های شنوندگان رادیو فردا را پخش خواهیم کرد. و برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. دولت آمریکا در روزهای اخیر بر تلاش خود برای گسترش آتش‌بس به مناطق شمالی سوریه و به ویژه شهر حلب افزوده. بعضی از رسانه‌های آمریکا انتقاد می‌کنند که آتش‌بسی که در فوریه گذشته توسط آمریکا و روسیه در سوریه برقرار شد، به حمله نیروهای روسی و سوری علیه گروه‌های مورد حمایت غرب مشروعیت بخشید. در این زمینه گزارشی می‌شنویم از نادر صدیقی.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در ژنو اعلام کرد که تلاش برای استقرار آتش‌بس در شهر حلب و پیرامون آن ادامه دارد. او گفت که حلب در جریان گسترش خشونت‌ها طی هفته‌های گذشته از هم پاشیده و ویران شده است. آقای کری در ژنو علاوه بر وزیران خارجه چند کشور عربی مانند عربستان و اردن، با ولید المعلم وزیر خارجه دولت سوریه هم گفتگو کرده و با استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل نیز به رایزنی پرداخته است. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتایان اردنی و سعودی خود، با تاکید بر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر آتش‌بس همه جانبه در سوریه و هموار شدن راه برای ارسال کمک به جنگ زدگان گفت که این امر هنوز عملی نشده است. او ابراز امیدواری کرد که تیم‌های مذاکره کننده در دستیابی به هدف‌های خود از ایجاد آتش‌بس موفق شوند. آقای کری همچنین با تأکید بر حساسیت زمان که سپری می‌شود گفت که چشم به راه کمک‌های روسیه است. او علاوه بر این از رژیم سوریه خواست تا به توصیه‌های مسکو گوش کند و به بیانیه جامعه جهانی که از طریق شورای امنیت بازتاب یافته پاسخ مثبت بدهد. در آمریکا اما برخی از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی سیاست دولت اوباما در قبال نقش روسیه در سوریه را مورد انتقاد قرار دادند. روزنامه بیزنس اینسایدر در گزارش بلندبالایی در این زمینه میگوید که بسیاری از تحلیلگران معتقدند آتش‌بسی که در ماه فوریه گذشته بیش از دو ماه پیش توسط ایالات متحده و روسیه در سوریه مورد توافق قرار گرفت، حمله ها علیه مخالفان میانه روی رژیم اسد در شهر حلب در پوشش حمله به گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره را مشروعیت داده است. بزنس اینسایدر در گزارش خود مدعی شده که ایالات متحده در قبال قتل عام غیر نظامیان شهر حلب تنها به محکوم کردن و تقبیح حمله های هوایی اکتفا کرده و طرحی عملی ارائه نداده است. این روزنامه از قول یک کارشناس اضافه می‌کند که آمریکا اکنون پوشش کاملی به روس‌ها داده است و در گزارش دیگری بر این نکته تأکید کرده که وزارت دفاع آمریکا در سوریه اکنون مسیر تازه‌ای را برگزیده که به پوتین و بشار اسد کمک می‌کند. این گزارش به سخنان سرهنگ استیو وارن، سخنگوی نظامی نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا در عراق اشاره کرده و گفته است که اظهارات او در مورد پیچیده بودن وضعیت حلب که جبهه النصره شاخه سوری القاعده در آنجا به تقویت مواضع خود مشغول بوده، عملیات هوایی روسیه علیه بزرگترین شهر سوریه را توجیه می‌کند. ولی در واشنگتن جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، همکاری با روسیه را اینچنین توجیه کرد.
Persistent violations in this area are unacceptable and damaging.
آقای ارنست گفت نقض مداوم آتش‌بس در مناطق شمالی سوریه غیر قابل پذیرش و آسیب رسان است. از این رو دولت‌های آمریکا و روسیه برای تجدید تعهد به آتش‌بس از جانب همه طرف‌های درگیر با یکدیگر همکاری داشتند.
We acknowledged all along that there were likely to be violations of the cessation of hostilities.
سخنگوی آقای اوباما اضافه کرد که ایالات متحده همواره به احتمال نقض آتش‌بس اذعان کرده، ولی آنچه طی هفته گذشته روی داده گسترش نقض آتش‌بس و ابعاد آن بوده که موجب نگرانی عمیق شده است. جاش ارنست اظهار امیدواری کرد که با تجدید توافق آتش‌بس به اجرای دقیق آن جان تازه‌ای داده شود.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدیم. برای بررسی بیشتر تحولات سوریه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و نخست از او درباره علت تشدید درگیری‌ها در اطراف حلب پرسیده. حبیب حسینی فرد:
به خصوص این نقض آتش بس تو منطقه حلب صورت گرفته که رژیم سوریه و دولت روسیه ادعا میکنن که در اونجا صرفاً به اصطلاح اون جبهه النصره که نیرو داره حمله نمیکنه به نیروهای رژیم، بلکه سایر نیروها هم که موازی نزدیک به النصره دارن اونها هم حرکات رو انجام میدن، از شرق شهر به طرف غرب به اصطلاح تیراندازی و پرتاب موشک و اینا صورت میگیره و به این خاطر صرفاً ما دیگه با النصره اونجا درگیر نیستیم. خب میدونیم النصره شامل اون آتش بس نمی شده و اجازه داشته دولت و نیروهای روسی که اونها رو بزنند. ولی با این توصیفی که میکنن از وضعیت از هفته گذشته و حمله به سایر نیروها رو هم عملا دارن انجام میدن و توی همین تعریف مربوط به اینکه کدوم نیرو تروریست هست یا نیست یه مقدار اشکال پیش اومده که خب رژیم و روسیه سعی میکنند همه اون نیروهای مخالف مسلح رو تحت این عنوان و اینکه اونها هم دارن با النصره در حمله به نیروهای رژیم هماهنگی میکنند همه رو مورد حمله قرار بدن و همین عامل نقض آتش بس شده. یعنی ادعا در برابر ادعاست و خب میبینیم که تلاش ها برای اینه که علب به آتش بس به پیونده موفقیت آمیز نیست.
آقای حسینی فرد، جان کری وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده که با کمک روسیه بتونن شرایط آتش بس رو در سوریه در همین حد شکننده هم که شده نگه دارن. با توجه به شرایط بحرانی که الان در اطراف حلب وجود داره، چقدر شانس تثبیت و تمدید آتش بس در سوریه وجود داره؟
با توجه به اینکه آقای کری در ژنو همین امروز با آقای الجوبیر وزیر خارجه سعودی هم که از پشتیبان‌های عمده نیروهای مخالف مسلح رژیم از جمله اون جیش الاسلام رو حمایت می‌کنه، با اون هم مذاکره کرده که تا اونجایی که ممکنه آتش بس همه طرف‌ها رو در بر بگیره و همه طرف‌ها رو به اصطلاح بیان و بهش پابند بشن. ولی همونطور که گفته شد این آتش بس اگر شکل هم بگیره باز هم میشه گفت که شکننده است. هر دو طرف اهداف سیاسی رو دنبال می‌کنن که در این شرایط نمیخوان که این مذاکرات آنچنان روان به جریان بیفته و اونجا به یک مصالحه‌ای برسن. این اپوزیسیون فکر میکنه که در این شرایطی که ظرف این 6 ماه پیش رفته بیش از پیش تضعیف شده و در پای میز مذاکره در وضعیتی نیست که بتونه امتیازی بگیره، از این جهت فکر میکنه که باید یه مقدار این وضعیت ادامه بده، شاید با مسائلی که در واشنگتن پیش میره و اون انتقال قدرت از آقای اوباما به نفر بعدی شاید آمریکایی‌ها یه موضع تهاجمی تری بگیرن و بتونن از حمایت بیشتر آمریکا در مقابله با رژیم اسد برخوردار بشن، منطقه پرواز ممنوع برای رژیم احتمالاً درست بشه. با یک همچین امیدیه که اصولاً اپوزیسیون هم زیاد میلی نداره که آتش بس به طور کامل برقرار بشه یا بخوان تو مذاکرات برن و اونجا مسائل حل بکنن. همونطور که گفته شد رژیم هم توجه به اینکه میخواد بیش از پیش اپوزیسیون رو در چارچوب این روندی که 6 ماه گذشته پیش رفته تضعیف بکنه و امتیازی بهش نده، اون هم چندان با آتش بس و پایبندی با اون معتقد نیستش.
آقای حسین فرد، الان نقش کشورهای منطقه‌ای در اتفاقات چند روز گذشته در اطراف حلب چگونه است؟ با توجه به خبرهایی هم که امروز برخی از رسانه‌های ایرانی اعلام کردند که تعدادی از نیروهای ارتش و سپاه قدس در اطراف حلب کشته شدند.
از زمانی که روس‌ها اومدن و از لحاظ هوایی کمک میکنن به رژیم اسد، در عرصه زمینی هم بیش از پیش ایران و حزب الله خودشون رو درگیر کردن و اونها هم که اینجا کمک میکنن ارتش سوریه رو. به لحاظ سیاسی هم در نظر بگیریم که ایران به خصوص اونقدر که روسیه شاید تمایل داشته باشه برقراری آتش بس نداره، اونم به این دلیل که همون که گفته شد هر گونه امتیازی که رژیم بخواد بده به اپوزیسیون و این آتش بسی برقرار بشه، بخوان مذاکره رو به جریان بندازن و قدرت بیش از پیش به دست چند گروه متکثر بشه و از دست رژیم اسد به طور انحصاری بیاد بیرون، طبیعتاً به ضرر ایران. یعنی بهترین وضعیت برای ایران این بوده که رژیم اسد در همین شکل و شمایلش باقی بمونه و طبیعیه که سعی میکنن رژیم رو بیش از پیش در موقعیتی قرار بدن که پوزیسیون رو تا حد ممکن ضعیف بکنه و خودش بتونه همچنان اون مواضع قبلی رو حفظ بکنه.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. در مورد آخرین تحولات سوریه بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روند اصلاحات سیاسی در عراق با اعتراض‌های گسترده معترضان در روز یکشنبه و در منطقه سبز بغداد که منطقه حفاظت شده است، وضعیتی نامعلوم پیدا کرده. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
منطقه سبز بغداد پس از سقوط صدام حسین، منطقه‌ای بود که توسط آمریکایی‌ها اداره می‌شد. پس از آنکه نیروهای آمریکایی عراق را ترک کردند، دولت عراق این منطقه را در دست گرفت و دیوارهای بلند و ساختمانهای مجلل آن که بسیاری از سفارتهای خارجی و ساختمانهای دولتی را در خود جا دادند، نمادی از مشکلاتی شدند که حال هزاران تظاهر کننده را روز یکشنبه به داخل آن کشاند. معترضانی که برخی از آنها در گرمای بغداد در آبنماهای این منطقه حفاظت شده آبتنی هم کردند. آنطور که هواداران مقتدی صدر روحانی شیعه اعلام کردند، به دلیل مصادف شدن اعتراضات با شهادت امام هفتم شیعیان، آنها به تجمع خود به صورت موقت پایان دادند. تجمعی که صدریها تهدید کردند در روزهای آینده گسترده تر از سر گرفته خواهد شد. تظاهرات روز یکشنبه پس از هفته ها اعتراض بیرون از منطقه سبز رخ داد. اعتراضاتی که برای ایجاد تغییرات در کابینه عراق و درخواست مبارزه با فساد اداری انجام شد. مقتدی صدر از نمایندگان هوادارش خواسته بود تا به هیچ جلسه‌ای در پارلمان بجز برای رأی دادن به وزرای تازه نروند. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، همین روند را یکی از دلایل شدت گرفتن اعتراضات می‌داند.
اون اصلاحاتی که در هفته گذشته صورت گرفت و فقط 5 وزیر دست دوم تغییر پیدا کردن، در حالی که آقای صد و اون طرفداران اصلاحات بخواستن که وزارت کشور، وزارت خارجه و بخصوص وزارت دارایی تغییر کنه، با آنها تغییر نکردن، عاملی شد که صد این گام جدید رو به این شکل برداره.
گام جدید ورود به منطقه سبز بغداد بود که حال به عنوان چالشی جدی برای عراقی ارزیابی می شود که هر روز در شهرهای آن انفجاری انتحاری امنیت را به لرزه در می آورد. دولت از یک سو در حال مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش است و از سوی دیگر با مشکلات اقتصادی که خصوصا در پی کاهش قیمت نفت رخ داده دست و پنجه نرم می کند. در چنین وضعیتی معترضان دیوارهای سیمانی منطقه سبز بغداد را در نهایت پشت سر گذاشتند و لایه دیگر از امنیت در بغداد پایتخت تحت شعاع قرار گرفت. همان سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا، درباره این رویداد به رادیو فردا میگوید:
اتفاقی که دیروز افتاد این نگرانی‌ها رو ایجاد کرده که حرکتی که توسط آقای صدر به عنوان ابزار فشاری علیه پارلمان برای تصویب کابینه جدید آقای عبادی وجود داشت از کنترل خارج بشه. این نگرانی رو ایران نشون داد، جامعه بین‌المللی هم نشون داد.
روز یکشنبه گزارش‌های متعددی از شعار و اعتراض علیه ایران در میان تظاهر کنندگان عراقی منتشر شد که این صدای یکی از این اعتراضات است که مردم در آن خواستار بیرون رفتن ایران از عراق شدند. در واکنش به این رخداد در ایران، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی علی اکبر ولایتی گفت باید با هر اتفاقی که به گفته او موجب تضعیف همبستگی ملی مردم عراق شود، با آن برخورد کرد و هیچ کشوری حق ندارد در امور داخلی عراق دخالت کند. تظاهرات روز یک شنبه توسط هواداران روحانی شیعه مقتدی صدر شکل گرفت، روحانی که تمام این سالها از حمایت ایران برخوردار بوده است. اما آنطور که همان سیدی به رادیو فردا میگوید، نگرانی ایران منشأ پیچیده تری دارد.
آقای مقتدی صدر که روابط عالی با ایران داره، در مقابل احزاب دیگر شیعه هم، شخصیت های دیگر شیعه هم مثل نوری مالکی، مثل عمار حکیم، آنها هم دوستان ایران هستند و با مقتدی صدر مشکل دارند. در واقع آنچه که بر پیچیدگی مسئله افزوده و خطر بزرگی رو برای ایران ایجاد کرده، جنگ و درگیری نزاع میان دوستهای ایران هست. مثلا آقای عمار حکیم رسما این اقدام مقتدی صدر رو کودتا ارزیابی کرده و گفته که اصلاحات نیاز به حمله به پارلمان نداره. یا نوری مالکی، نخست وزیر پیشین از متحدین ایران، گفته که با تهدید فشاری به مرز نمیشه اصلاحات انجام داد و اعلام کرده که وزرای جدید هیچ امتیاز و مزیتی نسبت به وزیرای سابق ندارن. در واقع نزاع فقط بین مقتدی صدر با مثلا یک جریان مثلا خونسای وابسته به سنی ها نیست، بلکه درگیری در گرفته میان جریاناتی که همه با ایران روابط خوبی دارند.
با وجود این نارضایتی و در حالی که روز دوشنبه رضا جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه از آمادگی تهران برای تسهیل گفتگوهای سیاسی بین گروه‌های عراقی خبر داد، برخی خبرهای غیر رسمی از عراق از سفر غیر منتظره مقتدی صدر به تهران حکایت دارند.
گزارشی بوده از هانا کاویانی. اما شما در این باره چه فکر میکنید؟ با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا. در اینجا پیام های چند شنونده رو میشنویم که با ما تماس گرفتن، اظهار نظر کردن و بعد شماره تلفن رادیو پیامگیر رادیو فردا هم اعلام میشه.
این آقای مقتدی صدر که بزرگ شده و آموزش دیده و پرورش یافته دست جمهوری اسلامی هست، در دورانی که آمریکایی‌ها در عراق بودن، حتی ایشون برای پیشبرد اهداف خودش حرم امام علی رو به تسخیر خودش درآورد، تا اینکه آیت الله سیستانی دستور دادن ایشون اونجا رو تخلیه کرد و ایران حتی به اشغال حرم امام علی رضایت داده بود. چجوری شده حالا که یه عده طرفداران ایشون میان به مجلس حمله میکنن، مجلس فرمایشی رو اشغال میکنن، سرصدای جمهوری اسلامی در میاد؟ جز اینه که آقای مقتدی صدر بریده، قبول نداره واقعا این روش ها رو، میخواد بی وطن نباشه تا آخر عمر، میخواد عراق رو مستقل بکنه، یا این که با جمهوری اسلامی ایران بر سر مسائلی، بر سر تقسیم قدرت اختلاف پیدا کرد. یکی از این دوتا. در کجا ما موفق بودیم؟ از جیبوتی بگیرید تا یمن، تا سوریه، تا عراق، تا لیبی، تا بحرین و هر کجای دیگه. چند سباهی کلاه ما رو برداشتن، پول بهشون دادیم، سبیلشون چرب بوده، بعد مدتی یه نفر دیگه پیدا شده، رفتن سوی اون. حتی اماس، این چه روشیست واقعا؟ هیچ کس هم جوابگو نیست. فقط ما وظیفه داریم هزینه کنیم، پول بدیم، همین.
تو خبرها شنیدیم آقای مقام معظم رهبری یه دیداری داشتن با دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین. میخواستم بهشون بگم آقای خامنه‌ای بهتر نبود یه نشستی خصوصی با کارگران ایران زمین برگزار میکردی که الان دارن با ما این 800,000 تومان فقر زندگی میکنن و زندگیشون در خطره؟ آقای خامنه‌ای با این معلمای ایرانی که در روستاها دارن فداکاری میکنن، بهتر نبود با اینا یه جلسه برقرار میکردید؟ و تا کی میخواهید شما ها پول این مملکت رو به آقایون فلسطین و لبنان بدید؟ مگه همین تازگی 2 میلیارد دلار پول اونا بابت بمب‌گذاری های بیروت آقای خامنه‌ای مردم ایران پرداخت نکردن؟ تا کی میخواهید سر مردم اینجوری کلا بذارید و پولا به این تروریست رو بدید؟ آقای خامنه‌ای خجالت بکشید.
آقای روحانی فرمودند در انتخابات مجلس مردم بهترین ها را انتخاب کردند. مردم بین بد و بدتر بد را انتخاب کردند. بهترینی وجود ندارد در ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 12:25 است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. امروز شنبه 14 اردیبهشت ماه روز جهانی آزادی مطبوعات است. مهتاب وحیدی راد گزارشی به همین مناسبت تهیه کرده که با هم میشنویم.
گزارشگران بدون مرز در جدیدترین ردبندی خود درباره آزادی رسانه‌ها در جهان بار دیگر ایران را در ردیف کشورهایی قرار داده که به گفته این نهاد آزادی اطلاع رسانی را سرکوب می‌کند. در بررسی وضعیت آزادی رسانه‌ها در سال گذشته میلادی ایران در میان 180 کشور در جایگاه 169 قرار گرفت. در ردبندی قبلی ایران در جایگاه 173 بود. اما آنطور که رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز میگوید، این چهار پله صعود نشان دهنده بهبود وضعیت مطبوعات در ایران نیست.
به دو دلیل: نخست، بد شدن وضعیت برخی دیگر از کشورها در جهان مثل روسیه یا چند کشور دیگر، و سپس این حالت ایستاییه. در کنار ردبندی ما آنچه را که امتیازهای میانگین میگوییم، اون شاخص میتونه بیشتر کمک کنه. در مورد ایران متاسفانه همان ایستایی است که به چشم میخوره، با توجه به تعداد روزنامه‌نگاران زندانی که بسیار مهمه در ردبندی، و سپس نقض قوانین یا حقوق بنیادین شهروندان از نظر آزادی اطلاع رسانه.
بر اساس ردبندی گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان، عراق، افغانستان، قطر، بحرین و عربستان سعودی نسبت به ایران وضعیت بهتری دارند. اما چرا با وجود پیشرفت در زمینه تکنولوژی ارتباطات، آزادی اطلاع رسانی در ایران همچنان در وضعیتی نامطلوب ارزیابی می شود؟ پرسشی که علی اصغر رمضان‌پور، معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی اینطور به آن پاسخ داده است.
خوشبختانه تکنولوژی این اجازه را داده تا در ایران امکان گسترش اطلاعات افزایش پیدا بکنه، اما به موازات این بهبودی در مورد مسئله آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی صورت نگرفته. یعنی متاسفانه در طول نزدیک به 10 سال گذشته قوه قضاییه به طور سیستماتیک از طریق دادسرای رسانه نسبت به محدود کردن مطبوعات اقدام کرده. دستگاه‌های اطلاعاتی مانند اطلاعات سپاه پاسداران نیز از طریق بازداشت غیرقانونی روزنامه‌نگاران مانع آزادی بیان در ایران بودند، و حتی در 2 سال اخیر با وجود اینکه دولت آقای روحانی سعی کرده از بعضی از جهات مانند حمایت‌های مالی یا امکانات اجرایی فضای بهتری رو برای رسانه‌ها به وجود بیاره، اما این تغییرات به نسب مثبت در برابر ادامه فشارهای قوه قضاییه و اطلاعات سپاه پاسداران بر روزنامه‌نگاران چندان موثر نبوده.
گزارشگران بدون مرز با بیان اینکه همکنون دست کم 34 روزنامه‌نگار و شهروند وبنگار در ایران زندانی‌اند، از قانون مطبوعات در ایران انتقاد کرده و آن را در تناقض با قوانین جهانی و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران دانسته است. رضا معینی:
در رابطه با قانون مطبوعات، عملاً برخی از جرایم مطبوعاتی تعریف شده حتی آنها هم اجرا نمی شوند، ولی خودشون اتهامایی مثل اهانت به مقام معظم رهبری یا مراجع مسلم تقلید که بسیاری از روزنامه نگاران به این عنوان دستگیر شدن، محاکمه شدن، و این مجموعه ها در رابطه با ردبندی تأثیر داشته. و با توجه به اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی امضا کننده هر دو بوده و تناقضی که بین این اصول با قانون مطبوعات و به نوعی با قانون اساسی ایران وجود داره از نظر قانونی معضلات بیشتری هست. ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
گزارشگران بدون مرز میگوید این ردبندی نشان دهنده ناگواری نگران کننده آزادی مطبوعات در جهان است، چرا که به گفته این نهاد آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان توسط دولت‌ها و برخی ایدئولوژی‌ها تحت فشار و سرکوب است. رضا معینی میگوید ایجاد جو رعب و وحشت در سراسر جهان باعث اعمال محدودیت برای رسانه‌ها شده است.
ترس و ایجاد جو رعب و وحشتی که شاید بخشی از آن واقعی باشد، چه در کشورهای دموکراتیک و چه در کشورهای مستبد، این ایجاد وحشت باعث اقدامهایی در رابطه با محدود کردن آزادی بیان میشه و متاسفانه کشورهای دموکراتیک و کشورهای مستبد در این رابطه نه برابر اما هر دو از این توجیه استفاده میکنند برای محدود کردن آزادی اطلاع رسانی.
در جدیدترین ردبندی گزارشگران بدون مرز، فنلاند، هلند و نروژ آزادترین رسانه‌های جهان را دارند و ترکمنستان، کره شمالی و اریتره به عنوان بدترین کشورها از نظر آزادی رسانه‌ها در جهان معرفی شدند.
گزارش مهتاب وحیدی‌راد را می‌شنیدیم به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات. اما آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با فرهنگیان و معلمان از ایجاد انواع موانع و سختی‌ها برای ترویج زبان فارسی در بعضی از کشورهای غربی سخن گفت. آیت الله خامنه‌ای گفت در شرایطی که آنها یعنی غربی‌ها اجازه ترویج زبان فارسی را نمی‌دهند، ایران زبان و فرهنگ آنها را ترویج می‌کند. فرد پتروسیان در این با سعید پیوندی کارشناس آموزش و پرورش و استاد دانشگاه در پاریس گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که منظور آیت الله خامنه ای از موانع و سختی ها چه میتواند باشد و اصولا چنین موانعی آیا وجود خارجی دارد؟ سعید پیوندی در پاریس.
زبان فارسی چه در سطح دانشگاهی در بسیاری از کشورهای دنیا حضور آکادمیک داره و کسانی درش فعالیت میکنن بدون هیچ مانعی و در سطح آموزش متوسطه و ابتدایی هم در خیلی از کشورها زبان فارسی به عنوان یکی از زبانهای دوم به رسمیت شناخته شده. برای مثال در فرانسه زبانی است که دانش آموزان میتونن در امتحان دیپلمشون ازش استفاده بکنن به عنوان زبان خارجی. اما به نظر من اونچه که به هر حال برای هر زبان خارجی مهمه در یک کشور دیگه اینه که اون زبان چه ارزشی در جایگاه بین‌المللی داره و چه حمایتی احتمالاً وقتی که یک زبانی از اهمیت بین‌المللی برخوردار نیست، چه حمایتی از اون کشورهایی که از با اون زبان صحبت میکنن برخوردارن. اون چه که آقای خامنه‌ای بهش اشاره نمی‌کنه اینه که اساساً چه کمکی ایران به توسعه این زبان‌های فارسی می‌کنه. به جای اینکه به این پرسش اساسی پاسخ بده، بیشتر سعی می‌کنه گناه این کمبود و این کمکاری را به گردن کشورهای دیگر بندازه. اون چه که ما امروز میتونیم بگیم اینه که ایران کمترین تلاش ها رو برای توسعه زبان فارسی در کشورهای دیگه با توجه به اهمیت حضور ایرانی ها انجام داده و اون چیزی که به طور غیر مستقیم تاثیر میذاره رو عدم توسعه زبان فارسی متاسفانه تصویری که از ایران وجود داره، یعنی وقتی تصویر منفی از ایران وجود داره، حتی خیلی از خارجی ها یعنی بچه های نسل دوم و سوم ایرانی ها گاه ترجیح میدن که به طرف این زبان نرن یا کشش زیادی به طرف این زبان به صورت آموزش رسمی در واقع نرن به طرفش و این مسئله خیلی جدی برای زبان فارسی در خارج از کشور هست. پدیده‌ای که در مورد کشورهای دیگه مثل چین، ترکیه یا خیلی از کشورهای دیگه که اقلیت‌های مهمی در کشورهای مختلف دنیا دارن دیده نمیشه. آقای خامنه‌ای به جای پرداختن به این موانع عمده و اساسی بیشتر به سراغ در واقع بهانه‌جویی‌هایی که میره، متاسفانه واقعیت‌های بسیار کمی دارن و بیشتر به در واقع نوع اتهام‌زنی‌های خیلی سبک و ارزان شبیه هستن.
پیش از انقلاب فعالیت‌های زیاد فرهنگی صورت می‌گرفت، کمک به پروژه‌های ایران شناسی و حتی زبان فارسی با دانشگاه‌های مختلف، همونجور که شما گفتید پس از انقلاب این اتفاق نیفتاده. چجوری می‌تونیم مقایسه کنیم مثلا وضعیت حمایتی که ترکیه می‌کنه به ترویج زبان ترکی و حتی شناساندن فرهنگ اون کشور با وضعیت کنونی که ایران داره؟
اساسا من فکر می‌کنم که رابطه دانشگاهی و آکادمیک بین ایران و دانشگاه‌های مختلف جهان بعد از انقلاب دچار افت شدیدی شده که بخش مهمیش برمیگرده به وضعیت ایران، محدودیت‌هایی که در دانشگاه‌های ایران وجود داره و تمام فشارهای دولتی که بر روی فضای آکادمیک ایران وجود داره و این قابل پذیرش برای بسیاری از دانشگاه خارجی نیست که در واقع در چنین فضایی با ایران همکاری گسترده داشته باشم. حتی در پروژه‌هایی که به طور تاریخی بسیار سابقه بودن و معنادار بودن، مثلا در رشته باستانشناسی، ادبیات و رشته‌های مشابه، در تمام این حوزه‌ها همکاری ایران با دانشگاه‌های مختلف جهان دچار افت بسیار جدی شده، برای اینکه برای ایران در واقع این مسائل از اولویت چندم برخورداره، در حالی که برای کشورهای دیگه مثل به خصوص کشورهایی که اشاره کردید، مثلا مثل ترکیه یا کشور مشابه، که در واقع یه نوعی توجه دارن از جمله به اهمیت حضور نمادین علمی و زبانشون در دنیا. خب وقتی مقایسه میکنیم میبینیم که ایران در این مورد کار بسیار متاسفانه انجام نمیده و یه نوعی غفلت اساسی در این حوزه وجود داره. و در سخنان آقای خامنه ای اونچه که حیرت آوره اینه که به جای پرداختن به موانع داخلی و کارهایی که ایران نکرده و اون مشکلاتی که باعث میشن این توسعه انجام نگیره، بیشتر حمله میکنه به کشورهای غربی که به نظر من هیچ نوع مانع جدی برای توسعه زبان فارسی یا رابطه با فارسی زبانان و یا ارتباط با دانشگاه‌های فارسی زبان به طور اساسی ایجاد نکرده.
گفتگوی فرد پتروسیان رو میشنیدیم با سعید پیوندی، کارشناس آموزش در پاریس. شما هم اگر در مورد آموزش زبان فارسی در کشورهای غربی و گفته‌های آیت الله خامنه ای نظر و یا تجربه‌ای دارید، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. با این شماره 2042-02-21-12-21-12.
هر وقت که اخباری در مورد محافظین آقا میشنویم، چند صد چند هزار نفر، از خودمون میپرسیم که آیا امام علی با اینکه بیت المال مسلمین در دستشون بود نمیتونستی که دو تا محافظ عرب برای خودش تعیین کنه که هنگام نماز و سجود ابن ملجم با شمشیر ایشون رو به شهادت نرسونه؟ واقعا چرا لازم نبود؟ یا ایشون نمیدونست با چه کار کنه؟ این سؤاله. یک نفر محافظ نداره، یک فرد امیر مؤمنان، و یک نفر چندین هزار محافظ. تفاوت در چیه واقعا؟ تفاوت مگه اون زمان دشمن نداشت امام علی؟
با کمال تأسف نرمش قهرمانانه مقام معظم رهبری باعث شد تشیع و روحانیت شیعه به زبانی تاریخ سپرده شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 12:37 است. همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و در ادامه این مجله در مورد امضای قرارداد بین ایران و کره جنوبی، گفته های رئیس CIA درباره خاورمیانه، گزارش ورزشی و همچنین برنامه نمای دور نمای نزدیک را خواهیم شنید. در واشنگتن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگوید که خاورمیانه یک دوره دشوار و پیچیده از تاریخ خود را سپری می‌کند. جزئیات این مطلب را از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، می‌شنویم.
انتشار بخش‌هایی از ماجرای حمله 5 سال پیش نیروهای ویژه آمریکا به محل سکونت اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده در پاکستان، در شبکه‌های اجتماعی موجب شگفتی فراوانی شده و مورد انتقاد قرار گرفته است. روز دوشنبه در 5 سال مرگ اسامه بن لادن، CIA به طور زنده در شبکه اجتماعی توییتر چگونگی حمله نیروهای ویژه آمریکا به اقامتگاه رهبر القاعده را منتشر کرد که منتقدان آمریکایی آن را با واژه‌هایی مانند ناشایست و نفرت انگیز توصیف کردند. شبکه خبری NBC میگوید که مرگ اسامه بن لادن یک پیروزی مهم و چشمگیر برای آمریکا در منکوب ساختن القاعده و از میان برداشتن بالاترین عضو رهبری آن بود و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا روز دوشنبه ناگهان اعلام کرد که در 5 سال این عملیات در ابوتاباد پاکستان حمله علیه بن لادن را لحظه به لحظه و به گونه‌ای منتشر می‌کند که گویی این عملیات امروز در حال اجراست. NBC با ذکر اظهار نظر برخی از آمریکاییان در توییتر اضافه کرده که آیا CIA سایر رویدادهای تاریخی را هم به همین شیوه منتشر خواهد کرد؟ رایان تراپانی، سخنگوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، از انتشار جزئیات این رویداد دفاع کرده و به شبکه خبری ABC گفته است که از بین بردن بن لادن یکی از موفقیت‌های اطلاعاتی بزرگ در تمام دوران بوده است. با این حال برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در توییتر در انتقاد از این تصمیم CIA مطالبی گفته و از جمله یک آمریکایی ضمن ابراز شگفتی تأکید کرده است که اکاش در جلسه اتخاذ تصمیم برای انتشار این رویداد حضور داشت و مخالفت خود را ابراز می‌کرد. ولی آنچه مورد شگفتی نبوده و از آن استقبال شده سخنان جان برنن، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، در مورد بهار عربی، مقابله با گروه حکومت اسلامی و موفقیت‌های اروپاییان در مهار زدن به موج حمله‌های تروریستی بوده است. رئیس CIA روز یک شنبه در گفتگوی اختصاصی با شبکه NBC گفت که خاورمیانه امروز دوره از دشوارترین مراحل پیچیده تاریخ خود را سپری می کند. او گفت که در حال حاضر چندین گرایش اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قومی در شرق میانه وجود دارد که بسیاری از آنها سرکوب شده و اکنون احساسات و نیات خود را بروز می دهند. جان برنن افزود که در درون این کشورها فرصت‌هایی برای خودنمایی وجود دارد، از جمله هنگامی که در سوریه حمله‌های بی‌رحمانه بشار اسد، به ویژه استفاده او از سلاح شیمیایی را می‌بینیم. این حمله‌ها علیه شهروندان سوری است که در واقع بخشی از بهار عربی را به وجود آوردند، امری که افراطی‌ها و تروریست‌ها به آن متوسل شدند و فرصت را برای عملیات خود غنیمت شمردند.
We know that ISIS is trying to carry out attacks in Europe and in other parts of the globe.
رئیس CIA در ادامه سخنان خود با اشاره به تلاش داعش برای انجام حمله‌های بیشتر در اروپا و سایر نقاط جهان گفت که ایالات متحده با دولت‌های اروپایی و سازمان‌های اطلاعاتی آنها همکاری‌های نزدیکی در جهت کشف طرح‌های تروریست‌ها دارد و در این چارچوب اروپاییان در متوقف ساختن چند حمله تروریستی در آن قاره موفق بودند. جان برنن در گفتگو با NBC از تصمیم دولت اوباما در خودداری از انتشار 28 صفحه از گزارش تحقیقی مربوط به رویداد 11 سپتامبر سال 2001 میلادی دفاع کرد و آن را گزارشی نادرست نامید که اطلاعات نادرستی در مورد دخالت عربستان سعودی در رویداد 11 سپتامبر ارائه می‌دهد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. اما در دومین روز سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به تهران، مقام‌های دو کشور 19 سند همکاری به ارزش حدود 20 میلیارد دلار امضا کردند، رقمی که به گفته حسن روحانی بیش از 3 برابر سطح روابط فعلی است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان درباره میزان اهمیت افزایش سطح مبادلات میان دو کشور در پی سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران نظر یک اقتصاددان را جویا شده. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در آمریکا.
این تحول بسیار مفیدیه، به خصوص برای ایران، البته همینطور برای کره جنوبی. باید توجه کنیم که در این فاصله نیم قرن کره جنوبی از یک اقتصاد بسیار عقب افتاده و برشکسته به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شده، یعنی چهارمین اقتصاد در آسیاست و روی حساب 11 یا 13 اقتصاد در تمام دنیاست. بنابراین با توجه به اینکه تحریم‌ها برداشته شده و اینکه ایران واقعا مدت 30 سال دچار عقب ماندگی شده و اقتصادش به هم ریخته، پتانسیالی داره برای بهبود. بنابراین این خیلی طبیعیه که کشورهای زیادی علاقه داشته باشن بیان و در ایران سرمایه گذاری بکنن، و با توجه به همین ایتالیایی ها، آلمان ها، فرانسوی ها این کار کردن، و طبیعی است که کره جنوبی هم به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی نخواد که از دیگران عقب بمونه و بخواد در این فضای بکر و آماده تحول اون هم دست به کار بشه و شریک باشه.
خب حالا ایران که تحریم بوده تو این مدت، چی داره که به کره جنوبی بده؟
ایران در حال حاضر واقعا غیر از نفت و گاز چیزی نداره که به کره جنوبی بده، ولی امکان سرمایه‌گذاری داره. و امکان اینکه تکنولوژی رو از اونجا بگیره. البته در این فاصله بالمال کره‌ای ها مقدار زیادی به ایران صادرات خواهند کرد. اگر که روی ارقام گمرک ایران نگاه کنید، واردات ایران از کره جنوبی 4.4 میلیارد دلار بوده، در حالی که ایران به کره جنوبی یه چیز در حدود 400 میلیون دلار فقط صادر کرده، یعنی یه چیزی در حدود 10 برابر واردات داره از اونجا نسبت به صادراتش. بنابراین کره‌ای‌ها میتونن همچنان صادراتشون رو به ایران افزایش بدن، سرمایه‌گذاری بکنن. ایران بایستی که خودش رو آماده کنه که این تحولات رو بگیره، سیستم داخلیش رو تعویض بکنه و همون راهی رو بره که در همین 36 سال گذشته چین، کره جنوبی و دیگران رفتن و الان وضعشون به اون خوبیه، در حالی که ایران ناچاره که با وضعیت خیلی بدی روبرو باشه.
ایران از یه همچین معامله دست خالی بیرون نمیاد به دلیل اینکه بنیه اقتصادیش کمه؟
نه، اگر که وضعیت داخلی درست بشه و امکان سرمایه گذاری باشه، دست خالی بیرون نخواهد آمد و دست پر اتفاقا بیرون خواهد آمد. ولی مهم اینجاست که ایران رابطهش با تمام دنیا خوب بکنه، یعنی این که دائما با این کشور یا اون کشور در تضاد باشه، این جز ضرر چیزی نمیاره. به خصوص باید رابطهش با آمریکا کاملا درست بکنه، برخلاف اون چیزی که الان ایران داره انجام میده. در این که اگر شما به تمام تاریخ مراجعه کنید، تنها کشوری که به ایران شدیداً ضرر زده روسیه است. این که طرف روسیه رو گرفتن در مقابل با آمریکا، نمیدونم اگر خیانت بهش نگیم چی بایستی بهش بگیم. اگر ایران وضعش با تمام کشورهای خوب باشه، دعوایی نداشته باشه، مسلما دست پر بیرون میاد. برای اینکه اگر فرضاً یک کشوری مثل کره جنوبی یا آلمان یا هر کشور دیگه بگه من نمیدونم این کار میکنم اون کار نمیکنم اینو میخرم اونو میخرم، ایران خیلی راحت میتونه بره مغازه بعدی. وقتی که دست یک کشوری بسته باشه، اون وقت همه این کارا رو میشه انجام داد. یا پول رو نمیشه این طرف اون طرف برد، این بانک این نه، اون یکی بانک این کالا رو نمیتونی بری، اون یک کالا رو، اون وقت این مسائل پیش میاد. ولی اگر که واقعا سیاست اقتصادی درستی پیش بگیره، دولت ایران بسیار هم منفعت خواهد برد.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدیم با کامران دادخواه، اقتصاددان در آمریکا. اما در اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
در فاصله 4 روز مانده به مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران برای انتخاب رئیس جدید این فدراسیون، اساسنامه فدراسیون فوتبال هنوز به تایید دولت نرسیده و انجام این انتخابات در تاریخ مقرر را زیر سوال برده است. دبیری، یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، روز دوشنبه درباره مشکلات تایید اساسنامه توسط دولت به سیمای جمهوری اسلامی گفته:
ما که فکر میکردیم که اصلا این اساسنامه به تایید هیئت دولت رسیده، چون اینجوری نوشته بودن و هیچ ایرادی هم در این مورد نگرفته بودیم. اول وزارت ورزش به صورت کتبی اعلام کنن که اساسنامه به تایید هیئت دولت خواهد رسید. منتظریم که اون جواب این نامه بیاد.
مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران قرار است شنبه آینده 18 اردیبهشت ماه برگزار شود. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا روز دوشنبه اسامی 18 داور و 32 کمک داور را برای قضاوت در المپیک 2016 ریو دو ژانیرو اعلام کرد که در این بین نام یک داور و 2 کمک داور ایرانی هم به چشم می‌خورد. علیرضا فقانی داور بین المللی و محمد رضا منصوری و رضا سخندان 2 کمک داور 3 نفری هستند که از ایران در مسابقات فوتبال المپیک 2016 قضاوت خواهند کرد. اتفاقاتی که در ورزشگاه تختی اهواز هنگام بازی استقلال این شهر با پرسپولیس رقم خورد و موجب ضرر مالی بسیاری به این ورزشگاه شد، توسط 3 ارگان دولتی بررسی می شود. به گزارش سایت خبری وزارت ورزش و جوانان، یکی از مسئولان حراست این وزارتخانه گفته نمایندگان وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور و نیروی انتظامی برای بررسی مسائل پیش آمده در ورزشگاه تختی اهواز راهی این شهر می شوند. و میلیاردر ایرانی که مالک نیمی از یک باشگاه انگلیسی است، قصد دارد سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان را استخدام کند. به نوشته سایت خبر آنلاین، فرهاد مشیری، مالک ایرانی باشگاه اورتون که 49.9% از سهام این باشگاه را در اختیار دارد، خواهان جذب یواخیم لو، سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان است که با این تیم قهرمان جام جهانی 2014 شده. و سیلویو بلوسکونی، نخست وزیر اسبق ایتالیا و مالک باشگاه آسمیلان، سرانجام موافقت کرد که 51% از سهام این باشگاه را به یک سرمایه گذار چینی واگذار کند. میلان در این فصل در بازی‌های سری آ ایتالیا حال و روز خوشی ندارد و الان در رتبه هفتم جدول ایستاده و دستش از سهمیه اروپا کوتاه. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، در موردش نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم رادیو فردا رو دنبال کنید، عضو تلگرام رادیو فردا بشید تا از آخرین خبرها زودتر از دیگران مطلع بشید. telegram.me/radiofarda آدرس ما و من از شما ممنونم که تا این ساعت همراه ما بودید. من فرین عاصمی هستم، در همینجا با شما خدافظی میکنم و شما دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. شب آرومی داشته باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه مرور کتاب هفتگی رادیو فردا. در این برنامه با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید شد تا ابتدا خبر چند کتاب تازه رو مرور کنیم و بعد با نویسنده مهمان این هفته درباره کتاب جدیدش گفتگو کنیم. رمان تازه‌ای از ایزابل آلنده با عنوان عاشق ژاپنی به ترجمه معصومه عسکری از سوی نشر کوله پشتی به قیمت 20,000 تومان منتشر شده است. کتاب الگوی عشق که اثری است پژوهشی در الهیات فلسفی نوشته ی وینسنت برومر با ترجمه عبدالمحمد دلخواه در نشر نگاه معاصر به قیمت 21,000 تومان منتشر شده. مجموعه داستانی از نویسندگان زن لبنانی به فارسی ترجمه شده با عنوان امروز نه. این کتاب را سبا راستگار ترجمه و نشر شورافرین به قیمت 10,000 تومان منتشر کرده است. مهدی مرعشی نویسنده ایرانی که در 7 سال گذشته به کانادا مهاجرت کرده، ششمین کتاب خودش رو که مجموعه داستانی شامل 13 داستان کوتاه از طریق نشر چندس میدیا منتشر کرده. پیش از این مجموعه داستان‌های نفس‌تنگ و کتابت بهار، رمان‌های داستان زرتشت و رسم این زن سکوت است و یک ترجمه شعر از اشعار پائولو پازولینی با عنوان وطن من کجاست و همینطور یک کتاب بازنویسی سمک عیار از مهدی مرعشی منتشر شده. او مهمان این هفته برنامه ماست.
همیشه در تعریف‌هایی که از مصیبت می‌دهند یک نکته را فراموش می‌کنند بگویند و آن هم کارآگاه بودن مصیبت است. ردت را می‌گیرد هر جا که باشی و هر زمان که باشد. بعد درست در یک لحظه که نشسته‌ای و مثلا داری ساندویچ همبرگرت را گاز می‌زنی تا آماده بشوی و یک ساعت بعد بروی سر کار، تلفنت زنگ می‌خورد. و یکی که سالهاست از او خبر نداری به تو خبری میدهد که مثل تبر میخورد توی سرت، طوری که باید ساندویچ نیم خورده را بگذاری روی میز و بروی در توالت را پشت سرت ببندی و بیاوری بالا. تمام آن نصف ساندویچ مقوایی را بریزی توی دستشویی و سیفون را بکشی و بعد با سری که گیج میخورد بیایی بیرون و راه بیفتی در خیابانی که نمیدانی باید از آن بالا بروی یا پایین بیایی. و بعد زنگ بعدی تلفن، اخبار تکمیلی. به آن میگویند تکمله مصیبت، به خصوص که جمله خاص برای تو باشد. امیدوارم مثل من نشی. پیامی از آن سوی زمان، مثل فردی عتیق که فقط برای تو کنار گذاشته باشد.
سپاسگزارم. آنچه که شنیدید بخشی بود از یکی از قصه های مجموعی از جاده که میگذشتیم، نوشته یه مهدی مرعشی. این داستان رو با صدای نویسنده شنیدید. خیلی خوش آمدین آقای مرعشی به برنامه نمای دورنمای نزدیک این هفته. من اجازه بدید با تم این مجموعه داستان جدید شما آغاز بکنم، که اگر برگردیم به کتاب قبلی شما، یعنی رمان رسم این زن سکوت است، اگر تم اصلی اون رو در واقع جستجو بدانیم، تم این مجموعه داستان به گمان من تنهاییه. یک تنهایی عمیق که آدمها رو محصور در خود کرده و رها نمی کنه. یه تنهایی حاصل از کنده شدن، مهاجرت.
بله، واقعیت این هست که خب مهاجرت شاید بشه گفت یک فرصت بی نظیری هست که در اون نویسنده مهاجر میتونه با یک فضاهای آشنا بشه که قبلا آشنایی نداشته. این فضاها الزاماً فضاهای امیدبخشی نیستن. شاید یکی از این چیزهایی که نویسنده مهاجر میبینه همین تنهایی آدم‌ها باشه، آدم‌های مختلفی که با خودشون پیشینه‌های مختلفی رو آوردن، تاریخ‌های مختلفی رو آوردن و هر کدومشون دنبال یک چیزی دارن می‌گردن.
شما آیا خودتون تم‌های مسلط دیگری در این مجموعه داستان هست که بخواید برش تاکید بکنید بجز مسئله تنهایی حاصل از مهاجرت؟
بله، تم‌های دیگری رو هم من خودم می‌بینم. البته من هم مثل شما کنار متن می‌ایستم و از بیرون به متن نگاه می‌کنم. یکی از این تم‌ها شاید کشف باشه، کشف زمین تازه‌ای که مهاجر روش می‌ایسته تا به راه خودش ادامه بده. باز از تم‌های دیگه‌ای که من می‌بینم این هست که انتظار خبر، اینکه مهاجر اینجا هست و در این حال پیوندهای خودش رو نگسسته با وطنش و همچنان در انتظار خبرهای از اون طرف هم هست. یک در همامیزی غریبی هست از زمان و مکان.
یک تنوع گسترده‌ای در میان مهاجران هست، حتی مهاجران متعلق به یک جامعه، مثلا ایرانیان مهاجر. آدم‌های داستان شما اغلب آدم‌هایی هستند افتاده، یعنی در این مجموعه داستان انگار شکست بخشی از زندگی اینها هست. گیرم یک شکست سایه‌وار یا محوی که در پی این آدم هاست یا در کنار این آدم هاست، یا دست کم یه جور تعلیق بین وضعیتی که نمیدونیم بهتر میشه جهان اینها به سمت بهتر شدن است یا به سمت شکسته شدن.
واقعیت این هست که یک عاملی هست به نام اجبار که در واقع مهاجران رو وادار به مهاجرت میکنه. اون مهاجری هم که میره منتظر میمونه تا ویزا بگیره، چه میتونم مهاجر قانونی بشه و بیاد، اون هم یک اجباری در اومدنش هست. این یک بخش قضیه است. بخش دیگه این هست که من خودم سعی کردم که در واقع داستان مهاجران تازه وارد رو بنویسم. داستان مهاجران رو بنویسم از اون روزهایی که میان و گامهاشون همچنان خیلی محکم نیست. شاید خب در سالهای بعدی اینها به جاهای بهتری برسن، ولی توی این مجموعه داستان شما در واقع داستان مهاجران رو میبینید که تازه رسیدن.
من از قضا سوالی رو دارم که شما مقدمش رو گفتید، که آیا شما در قامت یک نویسنده، در قامت یک روایتگر، آیا زندگی آدم‌هایی که بر موقعیت مهاجرت مسلط شدند یا تکلیف رو مشخص کردند و جایگاه خودشون رو حتی تثبیت کردند، توجه شما رو به عنوان یک نویسنده اصولا جلب نمی‌کنه، یا اینکه اینها سوژه‌ای مناسبی برای قصه شدن، روایت شدن نیستند؟
فکر می‌کنم به هر حال ردپایی از این مهاجران جا افتاده رو شما در سایر آثاری که در واقع در مهاجرت نوشته شده و حالا ما بهشون میگیم ادبیات در مهاجرت میشه دید. من خودم شخصا کم دیده بودم اینکه کسی بیاد و شروع بکنه به نوشتن زندگی آدم‌هایی که تازه رسیدن. خب میدونید یه نویسنده که تازه میرسه خیلی برای خودش به عنوان یک انسانی مهم است که اونم جا بیفته. نه، آدم‌هایی که به جای رسیدن هم هستن قطعا در مهاجرت، قطعا باید اینها رو دید، چون به هر حال تمام مهاجرت که این تعلیق‌ها نیست. به هر حال ما اومدیم که یک جای جا بیفتیم و زمینی رو در واقع زیر پای خودمون داشته باشیم. زندگی اینها هم جذاب هست، شاید خب دستمایه کارهای بعدی باشه، ولی در این مجموعه من سعی کردم زوم بکنم روی آدم‌هایی که تازه وارد هستن و تازه رسیدن.
نکته دیگه‌ای که در مجموعه داستان از جاده که می‌گذشتیم نظر خواننده رو جلب می‌کنه این است که اغلب آدم‌هایی که اونجا هستند، یعنی همین مهاجرانی که دستمایه روایت شما هستند و به شخصیت‌هاشون اشاره میشه، هنرمندند، شاعرند، نقاشند، نویسندند. علتش مراوده شما بیشتر با این قشر یا اینکه اینها رو چون بیشتر میشناسید برای توصیف کردن در رمان به سمتشون میرید؟
شرایط این 3-4 دهه ایران واقعا شرایط خوبی نبوده، به خصوص برای هنرمندان، و این اجبار اونها رو واداره به مهاجرت کرده. خب شما در اینجا شاعر میبینید، شما در اینجا نویسنده میبینید، عکاس میبینید، فیلمساز میبینید، هنرمندان تئاتر رو میبینید و کم نیستن. شاید یک بخش قابل توجهی از مهاجران ایرانی رو تشکیل میدن. بنابراین خب اگر رد پایی هم از اونها در این روایت ها میبینید طبیعی هست.
من یک سال کلیتر اجازه بدید بپرسم، این دومین کتاب شماست که در خارج از ایران نوشته میشه و چاپ میشه، اما احساس من به عنوان یک خواننده این هست که هنوز رد خودسانسوری که در کشوری مثل ما به تدریج در ذهن نویسنده نشت میکنه در سطرهای شما مشخصه. به نظر میاد ذهنتون به یه خطوطی نزدیک میشه اما از اون عبور نمیکنه.
ببینید، من 3 کتاب در ایران منتشر کردم و بنای من همیشه بر این بوده که من سانسور نکنم. من اون چرا که باید بنویسم بنویسم و بذارم سانسور چیکار خودش رو بکنه. توتون هست؟ نه، من هیچ وقت یادم نمیاد که خودم سانسور کرده باشم. گذاشتم اونا کار خودشون انجام بدن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با مهدی مرعشی، داستان نویس ایرانی ساکن کانادا بود، درباره مجموعه داستان تازش از جاده که میگذشتیم. سپاس که با من مرتاد قاسمفر در این برنامه هفتگی مرور کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.